و نیز همه لباس‌های خودش را به جز آنهایی که والدین خودشان برایش می‌خرند. این را باید به وضوح بر زبان آورد و گفت: ما همه لباس‌های زیر جوراب‌ها یا جوراب شلواری‌ها، سه جفت کفش در سال و یک کت در سال را برایت می‌خریم. خرید تمام چیزهای دیگر به عهده خودت است. والدین می‌توانند موافقت کنند که پول پوشاک اضافی در مواقع خاصی از سال مثل کریسمس یا روز تولد نوجوان را بپردازند. یک چنین مقرراتی نوجوان را قادر می‌سازد تا بیشتر درباره پول بیاموزد. والدین در مورد مبلغ مقرری نوجوان باید تا حد امکان واقع بین باشند. وقتی این مبلغ تعیین شد، صرفاً به خاطر گله و شکایت نوجوان از اینکه کافی نیست، نباید تغییر کند. اگر نوجوان می‌خواهد بیش از مقرری ماهانه‌اش خرج کند، باید منبع درآمدی خارج از خانواده پیدا کند. اگر هنوز آنقدر سن ندارد که در ساندویچی کار کند، می‌تواند چمن‌ها را بزند، برنامه‌ها را برساند، نامه‌ها را برساند، بچه نگاه دارد و انواع و اقسام کارهای دیگر مناسب نوجوانان را انجام بدهد. به این ترتیب نوجوان نه تنها طرز استفاده از پول را یاد می‌گیرد، بلکه با کار کردن برای تأمین پول اضافی مورد نیازش به ارزش پول پی می‌برد. اما اگر والدین تسلیم بشوند و با گله و شکایت نوجوان پول اضافی را به او بدهند، در امر یادگیری مسئولیت مالی خرابکاری کردند. در جامعه مرفه آمریکا، هزاران پدر و مادر با دادن بی‌رویه پول به نوجوانان خود سعادت مالی آنها را نابود کردند. حتما این پیام را به نوجوان برسانید که شما به این دلیل به او مقرری منظم می دهید که دوستش دارید و می خواهید طرز استفاده مسئولانه از پول را بیاموزد. شما به این دلیل به نوجوان پول نمی دهید که کارهای خانه را انجام می دهد. این یک مسئله کاملا مجزاست. من پیشنهاد می کنم که والدین پول اضافه بر مقرری به نوجوان ندهند. این کار مسئله انجام مسئولیت های عادی او در خانه را مغشوش می کند. بهتر است که او در خارج از خانه پول به دست بیاورد. همچنین من معتقدم که وام دادن به نوجوان اشتباه است. این کار باعث می شود تا او علاوه بر درآمدش خرج کند. این کار یک درس اشتباه به نوجوان می دهد. برخی از والدین تجربه خودشان را به یاد می آورند و نمی خواهند فرزند نوجوانشان هم همان کاری را کند که آنها کردند. برخی از والدین آمار را می شنوند و وحشت زده می شوند. بنابر آمار، کمیسیون ملی بهداشت جنسی نوجوانان آمریکا در سال 94-95، زمانی که نوجوانان به سن 20 سالگی می رسند، بیش از 3/4 آنها رابطه جنسی برقرار کردند. هر سال 1 میلیون دختر نوجوان باردار می شوند. بیش از 500,000 آنها بچه دارند و 3 میلیون نوجوان به بیماری های آمیزشی مبتلا می شوند. این آمار سبب می شود تا بسیاری از والدین خیلی محتاطانه عمل کنند. اما اگر گروهی از نوجوانان با هم همبرگر بخورن و بعد برای تماشای یک مسابقه ورزشی یا تماشای تئاتر بروند، پس قرار ملاقات می تواند تجربه مثبتی باشد. و ضمن افزایش عزت نفس نوجوانان، مهارت‌های ارتباطی لازم برای زندگی آینده در بزرگسالی را پرورش بدهد. استاینبرگ هشدار می‌دهد که دخترانی که در اوایل نوجوانی قرار ملاقات می‌گذارند، با خطر گرفتار شدن در احساسات مبهم رمانتیک مواجه می‌شوند. او همچنین خاطر نشان می‌کند که قرار ملاقات‌های زودهنگام بر روابط دختر نوجوان با سایر دختران همسن تأثیر می‌گذارد. شاید این امر موقتاً او را به محفل بچه‌های بزرگتر راه دهد، اما دختران همسن خودش را از او دور خواهد کرد. در نتیجه او تجربه ارزشمند دوستی نزدیک و صمیمانه با دختران همسن را از دست می‌دهد. من پس از 30 سال مشاوره ازدواج و خانواده متقاعد شدم که اوایل دوره نوجوانی زمانی است که نوجوان دوستی با جنس موافق را تجربه می‌کند. یعنی زمانی که از خود مطمئن تر و بهتر می تواند از پس قرار ملاقات ها براید. دور زدن این مسیر و روند رشد اجتماعی و عاطفی و تشویق رابطه دو نفره در اوایل نوجوانی اشتباه محض است. چنانچه با نظر من موافقید، پس زمان ترسیم این تصویر در ذهن فرزندتان موقعی است که او 9، 10 و 11 ساله است. در آن زمان او وارد سالهای نوجوانی می شود بیان که فشاری وجود داشته باشد و از او انتظار می رود که بیشتر وقت خود را با خانواده و دوستانش که از همان جنس او هستند سپری کند و این اوقات هم تحت نظارت والدین دوستانش و تحت نظارت خود شما قرار دارد. آنها انتظار فعالیت‌های گروهی با اعضای جنس موافق را دارند و تا اواخر دوره نوجوانی فشاری برای رابطه دو نفره احساس نمی‌کنند. واضح است که من وضعیت ایدئال را ترسیم می‌کنم و این امر شخصیت‌های متفاوت و متنوع نوجوانان، احساس ناامنی آنها، فشار همسالان و سایر عواملی که نوجوان را به سوی روابط دیگری سوق می‌دهد تا در این روابط تسلی خاطر بجوید در نظر نمی‌گیرد. این نیز شاهد دیگری بر این مدعا است که چرا عشق و محبت والدین تا این حد برای نوجوان مهم است. این امر خصوصاً در مورد والد جنس مخالف صادق است. اگر دختر نوجوان محبت پدرش را احساس کند، احتمال کمی وجود دارد که به دنبال محبت نوجوان مسنتری بگردد. اگر پسر نوجوانی عشق مادرش را احساس کند، احتمال کمی هست که از یک دختر نوجوان برای لذت عاطفی یا جسمی خود استفاده کند. پس شما با نوجوان 13 ساله تان یک کنفرانس خانوادگی برگزار کنید و سعی کنید قوانین و مقررات مربوط به قرار ملاقات های او و مجازات تخطی از آنها را مشخص کنید. در اینجا موضوعات مرکزی کدامند؟ من پیشنهاد می کنم که توجه به سلامت جسمی و عاطفی نوجوان در صدر فهرست قرار بگیرد. نکته دوم که شاید دارای اهمیت یکسان باشد، رشد و پرورش سالم بلوغ عاطفی و اجتماعی نوجوان است. هدف این نیست که روابط نوجوان با اعضای جنس مخالف را سرکوب کنیم. برعکس، هدف تقویت و حمایت از روابط سالمی است که به نوجوان کمک می‌کند تا ارکان مستحکمی برای دوران بزرگسالی و روابط زندگی مشترک آتی خود بنا کند. کدام مقررات می تواند از چنین بلوغ اجتماعی سالمی حمایت کند؟ مقررات در اوایل دوره نوجوانی رابطه دوستانه با اعضای جنس موافق هم سن و سال نوجوان تشویق می شود. اما برای اینکه نوجوان شما شب در خانه دوستش بخوابد، شما ابتدا باید آن نوجوان را ملاقات کرده و با والدین صحبت کرده باشید. این امر مانع از آن می شود که نوجوان شما با کسی رفت و آمد کند که ارزش ها و شیوه زندگیش می تواند به ضرر نوجوانتان باشد. این گونه دیدارهای شبانه باید زمانی صورت گیرد که والدین در خانه باشند. مجازات نقض مقررات، محرومیت از دیدار شبانه به مدت 3 ماه و عدم دریافت مقرری به مدت 1 هفته. مقررات نوجوان آزاد است تا در فعالیت‌های گروهی شرکت کند، ولی این فعالیت‌ها باید تحت نظارت بزرگسالان بوده و والدین نوجوان آنها را تصدیق کنند. والدین حق نگفتن به هر فعالیتی را که به نظرشان برای نوجوان زیانبار باشد دارند. مجازات نقض مقررات، محرومیت از شرکت در هر یک از فعالیت‌های گروهی به مدت 1 ماه و عدم دریافت مقرری برای 1 هفته. وقتی دختر نوجوانتان 15 ساله یا پسرتان 16 ساله شد، می توانید درباره قرار ملاقات دو نفره با او صحبت کنید. طی این سال، والدین حق دارند که تعیین کنند نوجوان با چه کسی و کی قرار بگذارد و یا اصلاً قرار ملاقات دو نفره داشته باشد یا نه. وقتی دختر 16 ساله و پسر 17 ساله شد، والدین می توانند به تصمیم او در رابطه با فردی که با او قرار می گذارند اعتماد کنند. اما همه قرار ملاقات ها باید روز جمعه یا شنبه باشد. مقررات والدین حق دارند از نوجوان بخواهند از قرار ملاقات با کسی که معتاد به مواد مخدر یا الکل است خودداری کند. مجازات نقض مقررات اگر نوجوان از ترک چنین رابطه مخربی خودداری کرد، والدین حق رانندگی او را به مدت 1 ماه از او می گیرند و تمام مقرری های او برای 1 ماه لغو می شود. اگر در پایان ماه نوجوان همچنان به نافرمانی ادامه داد، این محدودیت ها 1 ماه دیگر تمدید می شود. در این مرحله نوجوان باید بداند که تصمیمات غیر عاقلانه گرفتن با محرومیت و مجازات همراه است. اگر نوجوانی روابط غیر مسئولانه داشت، نباید حق رانندگی داشته باشد و مقرری او نیز باید قطع شود. لطفاً این را درک کنید که این قواعد و مجازات ها مربوط به آنها فقط پیشنهادی هستند. هر پدر مادر و نوجوانی باید آنچه را که به نظرشان عادلانه و واقع بینانه می آید وضع کنند. واضح است که این مقررات و مجازات ها هر چه زودتر وضع شوند، احتمال بیشتری هست که نوجوان آنها را منصفانه و به سود خیش بداند. الکل و مواد مخدر. تعداد بیشتر و بیشتری از نوجوانان مقدار بیشتر و بیشتری مواد در سنین کمتر و کمتری مصرف می کنن. نتایج آشکارن. معتادان نوجوان بیشتر و الکلی های نوجوان بیشتر. هیچ چیز سریع‌تر از اعتیاد به الکل و مواد مخدر استقلال انسان را نابود نمی کند. والدین چه کار می توانند بکنند تا تضمین کنند که پسر یا دختر نوجوانشان گرد مواد یا الکل نچرخند؟ پاسخ هیچ کار. والدین نمی توانند 24 ساعته نوجوانان خود را دنبال کنند تا مطمئن شوند که آنها الکل یا مواد مصرف نمی کنند. اما کاری هست که اگر والدین انجام دهند احتمال مصرف مواد یا الکل را کمتر می کند. قبل از همه و مهمتر از همه وجود نوجوانانی که می‌بینند والدینشان هر شب الکل می‌نوشند به احتمال قوی به استفاده از الکل کشانده می‌شوند. نوجوانانی که والدینشان را در حال مصرف مواد مشاهده می‌کنند بیشتر ممکن است معتاد به مواد مخدر بشوند. در اینجا هرچه بر قدرت الگوی والدین تأکید کنم کم است، اما وقتی الگو مناسب و مثبت است والدین می توانند کارهای دیگری انجام دهند که احتمال مصرف مواد از سوی نوجوان را کمتر کند. بیایید به اصلی که در مورد مقررات و تنبیهات ذکر کردیم برگردیم. ملاحظات اصلی مربوط به مصرف مواد مخدر و الکل کدامند؟ معمولا مسئله کلیدی ترس از الکلی شدن یا معتاد شدن نوجوان است. این قطعا یک ترس مشروع و موجه است. ملاحظه دوم می تواند این باشد که نوجوان با راننده مست همراه شود و در یک تصادف اتومبیل صدمه ببیند یا کشته شود. ملاحظه سوم این است که نوجوان با سایر نوجوانانی که مواد یا الکل مصرف می کند همکاری کند و در حالتی که از خود اختیاری ندارد مرتکب خشونت شود. همه این ملاحظات و نگرانی ها کاملا واقعی و برحق هست. الکل و مواد مخدر. ببخشید این صفحه کتاب دوباره تکرار شده. از قبل براتون میخونم. ملاحظه سوم این است که نوجوان با سایر نوجوانانی که مواد یا الکل مصرف میکنن همکاری کند و در حالتی که از خود اختیاری ندارد مرتکب خشونت شود. همه این ملاحظات و نگرانی ها کاملا واقعی و برحقند. کدام قوانین و مقررات را برای حل این نگرانی ها باید وضع کرد؟ والدین در جلسه خانوادگی باید به طور قطع بگویند که می خواهند نوجوان از مصرف الکل و مواد مخدر دوری کند. والدین باید توضیح دهند که علت این امر باورهای بی پایه و غیر منطقی نیست، بلکه بر پایه حقایق مستندی استوار است که در پژوهش های به عمل آمده آشکارا ثابت شده است. با وقوف بر اینکه نوجوان روزی بزرگ خواهد شد و تصمیمات خود را در رابطه با مصرف مواد مخدر و الکل خواهد گرفت، والدین کاملا حق دارند بر این امر پافشاری کنند که تا زمانی که نوجوان در خانه آنهاست حق استفاده از مواد مخدر و الکل را ندارد. مجازات نقض این قانون باید اکید و لازم الاجرا باشد. والدین باید خاطر نشان کنند که اکثر مواد غیرقانونی هستند و مصرفشان نقض قوانین ایالتی و فدرال محسوب می شود. اگر نوجوانی در حال حمل مواد غیرقانونی دیده شود، نه تنها ممکن است توسط والدینش مجازات شود، بلکه تحت پیگرد قضایی نیز قرار خواهد گرفت. یکی از والدین پیشنهاد می کرد که باید بار اول نقض قانون مجازات لغو امتیاز رانندگی به مدت یک ماه را در پی داشته باشد. بار دوم 3 ماه و بار سوم باید اتومبیلی که والدین برای نوجوان خریدن فروخته شده و هرگز دوباره آن را نخرند. اگر والدین با محبت و قاطعیت 2 مجازات اول را اعمال کنند، به احتمال قوی اتومبیل هرگز فروخته نخواهد شد. اما اگر در دوباره نخست سهل‌انگاری کنند، می توانید مطمئن باشید که نوجوان بیشتر به دام استفاده از مواد خواهد افتاد. همچنان که شما در این حوزه‌های مربوط به یاد دادن رفتار مسئولانه به نوجوان پیش می‌روید، بد نیست که هر از گاه در مقررات و مجازات‌های وضع شده بازنگری کرده و با افزایش سن نوجوان آزادی بیشتر و مسئولیت بیشتری به او بدهید، اما هرگز این دو را از هم جدا نکنید. همه مقررات و مجازات‌ها باید با هدف عالی ترین خیر و صلاح نوجوان مد نظر قرار گرفته و پس از تفکر بسیار و در نظر گرفتن همه ملاحظات و نیز افکار و احساسات نوجوان وضع شده و به اجرا درآیند، اما به طرزی مهر آمیز و مقتدرانه. والدین با محبت و دلسوز وظیفه دشوار تنظیم مقررات و اجرای مجازات ها را به دوش می گیرند.